پرسید هم منفی است. استاد از ما پرسیدن اقدام بعدی کدام است؟ گزینه اول رو که گفتن درناج کلیه به وسیله تعبیه یه نفراستومی یا دبل جی با توجه به اندازه سنگ و میزان هیدرونفروز. گزینه دوم بستری و تحت نظر گرفتن بیمار. گزینه سوم ترخیص بیمار با داروی خوراکی و اینکه بعد خودش به درمانگاه بیاد. و گزینه آخر هم ESWL اکستراکورپورال شاک ویو لیتوتریپسی با توجه به مکان و اندازه سنگ. و خیلی سریع بعضی از پیامک های شما عزیزان رو میخونم. خواهش میکنم که این پیامک ها رو با یه مقدار توضیحات بفرستید، دیگه ناچارم دیگه. آقای خانم پورسفی در شهرداری، گزینه سوم بیمار خودش بره بیاد درمونگاه. خب آخرین خانم باردار رو با این دردش میفرستیم به درمونگاه. آقای اشمت از شما هم سوالم همینه. آقا فرهاد عزیز گفتن گزینه چهارم میریم لیتوتریپسی میکنیم و 918-668 هم گفتن هر نوع دستکاری در مثانه و لگن و حال در خانم حامله باعث زایمان زودرس میتونه بشه، تحت نظر گرفتن و دستورات طبی و داروهای بی ضرر گزینه مناسب. چه دارویی بدیم؟ این خانم بارداره. تحت نظر گرفتنم که این سنگ 9 میلیمتر از این حالب ممکنه پایین نیاد، دردم که لحظه به لحظه ممکنه شدیدتر بشه. گزینه چهارم آقای دکتر مهدیار سعیدیان پیشنهاد دادن. اصولا ایجاد سنگ کلیه در دوران بارداری بیشترشون در دوران بارداری فشردگی حالب و شور شدن آن به دلیل افزایش هورمون پروژسترون میتونه باعث راکت شدن ادرار در بدن بشه. علاوه بر این افزایش دفع کلسیم ادرار و افزایش پی اچ ادرار در دوره بارداری میتونه منجر به تشکیل سنگ فسفات کلسیم بشه که مجموعه این موارد خطر تشکیل سنگ کلیه در دوران بارداری رو بالا میبره. با توجه به عدم وجود علائم عفونت ادراری بهترین گزینه درمانی در بارداری سنگ شکنی برون اندامی SWL با امواج فراصوت هست و ایمنترین راه هم برای خانم باردار اینه. آقای دکتر مهدیار سعیدیان تلافی اونایی که توضیحات ندادن رو شما برای ما خلاصه در آوردی. خانم آویشا جعفری هم گزینه سوم. خب نمیدونیم، حالا باید ببینیم آقای دکتر زینبی نظرشون چیه. پیامی که دیگری در حال حاضر نداریم. ارتباط ما با استاد عزیز برقرار شده، خدمتشون سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و سکوت میکنم تا توضیحات ارزشمندشون رو بشنویم.
سلام دکتر، شبتون بخیر مجدد. من جواب پیامک‌ها که میخوندم به نظرم رسید که خوب شد پس این کیس مطرح شد که یک بار آموزشی هم برای دوستان داشته باشه. من خیلی کوتاه در مورد منیجمنت کلی سنگ توضیح خیلی کوتاه میگم و در مورد این که به جز خواهم گفت که نظر ما چی بوده. کلا سنگ توی کلیه، حال مثانه یا مجرا ممکنه وجود داشته باشه. تشخیص ما در قدم اول سونوگرافیه. اگه سونوگرافی واسه ما تعیین تکلیف قطعی کرد که تمام، مثل این کیسمون. البته تو این کیسمون تو بالای سی تی اسکن نمیشه کرد کلا. ولی اگه سونوگرافی تعیین تکلیف نتونست بکنه برای ما، با سی تی اسکن بدون کنتراست انجام بدیم و وجود و عدم وجود سنگ و مکانش و سایزش رو تعیین تکلیف بکنیم. که حالا توی این کیسمون خانم باردار هستن و سنگ حالب دارن، حالب پروگزیمال، چون حالب به سه قسمت پروگزیمال، میانی و دیستال تقسیم میشه. پروگزیمال میشه از خود کلیه تا محل استخوان ایلیاک، اون میشه پروگزیمال، یعنی تقسیم بر سه نمیشه طولش. حالا دیگه توی این کیسمون واسمون اهمیت داره چند تا نکته. یکی این که زمان، یعنی یک روز از درد بیمار میگذره حد اکثر، این اهمیت داره. دوم این که من گفتم به استامینوفن خوراکی پاسخ اندکی داده، یعنی بی تأثیر نبوده. سوم این که بیمار وایتالسانش استیبله و اینکه یو ای بیمارم اکتیو نیست. در نتیجه فرض کنیم این کیسمون خانم باردار نباشه، کاری که باید بکنیم اول این که ببینیم نیاز به گزینه یک درناژ اورژانس داره یا خیر. کیسایی که نیاز به درناژ اورژانس داره شامل اینا هستن: سنگ دو طرفه حالب باشه که باعث رایز کراتینین میشه، کراتینین میره بالا، بعد به دنبال اون ممکن اختلالات سدیم پتاسیم بده، این میشه یک اورژانسمون. دو این که سنگ توی حالبی باشه که بیمار به علت جراحی و یا به علت اختلالات مادرزادی یا فانکشنال تک کلیه باشه، این هم مثل سنگ دو طرفه رایز کراتین و اختلال بیوشیمی میده و سومی که یو تی آی به اضافه انسداد، یعنی سنگ حالب به اضافه یو تی آی، این میشه اندیکاسیون تبی نفروستومی یا دابل جی.
آقای دکتر ما فقط 4 دقیقه فرصت داریم، من فقط به خاطر اینکه بتونیم از همه
فرمایش بدیم. آره من حواسم هست. بله حواسم هست، خدمتتون میگم. این از این. پس تو این کیسمون هیچ کدوم از موارده، چون من گفتم که سونوگرافی منم سایر مواردش نرمال است، سینگل کیدنی چیزی نیست، به خاطر همین گزینه یک میره کنار. گزینه 4 که دوستان گفتن، اصلا باید بدونیم که ESWL آیا کنتراندیکاسیون داره یا خیر.
درسته.
یکی از کنتراندیکاسیون ها بارداریه، یعنی توی بارداری ESWL کنتراندیکه است، به هیچ وجه انجام نمیشه. گزینه دیگه که باید بهش دقت بکنیم اینه که در زمان بارداری، همونطور که یکی از دوستان گفتن، هورمونه پروژسترون افزایش پیدا میکنه، حاله دیلاته تر میشه در نتیجه، و البته جی اف آر هم افزایش پیدا میکنه در نتیجه، از طرف عادی دفع سنگ حاله بیشتر صورت میگیره، یعنی ما انتظار داریم که راحت تر سنگ رو دفع کنن. و اینکه تشخیص بیمار با داروی خوراکی موجود درمانگاه، همونطور که شما فرمودین، به خاطر خانم باردار هستن ایشون و خانم باردار رو نمیشه کارشون کرد، باید حتما بستریشون کنیم. کاری که باید واسه ایشون انجام بدیم، بستری میشن، هیدراته میشن، مسکن میگیرن. مسکنمون هم باید انسید نباشه، از تامنافن که تزریقش میشه آپوتل واسهشون استفاده میکنیم، یا یعنی که مورفین سولفات باشه. و با توجه به اینکه شرط بیمار استیبله، یوش اکتیو نیست و در سن بارداری هستن و باردار هستن، ما براشون درمان کانزرواتی در نظر میگیریم. اگه دردشون به درمان تزریقی جواب نداد، علاوه والینی پایداریش از دست داد، یو ای یا یو سی مون مثبت اومد، اون وقت ما میگیم براشون درناژ رو تعبیم انجام میدیم. و نکته هم که دوستان گفتن خیلی درسته، اگه بخوام برای بیمار دابل جی تو اتاق عمل بذاریم، به غیر از خود ریسک که داروهای بیهوشی اتاق عمل، خود تعبیه دابل جی هم دابل جی لوله‌ای که از تو کلیه و حاله میاد تو مثانه قرار میگیره، خود اون میشه تحریک میکنه و زایمان زود دست واسه بیمار ایجاد کنه. در نتیجه ما دستکاری بیمار تو خانم بادا پرهیز میکنه. فقط چیزی که خیلی دوست دارم همکاران بدونن، ما برای بیمارانی که سنگ حالب دارن، داره تامسولوسین که همون داره که شایع‌تر واسه پروستات استفاده میشه میدیم. اما توی خانم های باردار طبق بررسی انجام شده، سنگ دیستال حالب رو فقط مورد هستیم که بهشون تامسولوسین بدیم، یعنی سنگ حالب پروگزیمال یا میانی رو موارد اثبات شده ای که تاثیر مثبت داشته باشه نداریم و اینو باید پرهیز بکنیم. ولی تو شرایط غیر از بارداری تامپلوسین حالب پروگزیمال و میانی هم میدیم، اما حالب دیستال رو فقط باید تو خانم های باردار بدیم.
خب آقای دکتر، پس دبل جی رو ما نمیگذاریم. این آقای دکتر، این یوروتروسکوپ فلکسیبل شما تا کجا میره بالا؟ تا لگنچه میره یا اینکه شما مثلا تا یه جای متوقف میشید؟
نه، یوروتروسکوپ فلکسیبل اگه راه باز باشه، تنگی وجود نداشته باشه، مشکلی از نظر آنترنس وجود نداشته باشه، تا خود کلیه بالا میره.
پس امکانش هست که ما دبل جی رو هدایت کنیم تا اونجا بره، ولی به خاطر مشکلاتی که از بغل سنگ 9 میلیمتر این رد میشه آقای دکتر دبل جی؟
بله رد میشه، حتی اگه ما به سنگ هم برسیم سنگ رو میشکنیم، ولی بحث در اینه که برای ایشون دید که اتاق عمل بوده اصلا نیاز.
درسته.
ما میبریم بسترشون میکنیم، بهشون دارو میدیم، ایزوتر میکنیم، مستقیم میدیم، خیلی ها سنگاش رو دفع میکنن.
بله، و حالا مواظبم هستیم که این هیدرونفروز بیشتر و بیشتر نشه که به کلیهش هم صدمه نرسونه.
البته اون فهمان شما درسته، دم و دونم. حالا من خواستم کوتاه‌تر بگم، ما وقتی میگیم یک روز از درد گذشته، یعنی که ما 13 روز دیگه وقت داریم واسه اینکه فانکشن کلیه بعد از برقراری درناژ به صورت کامل برگرده.
درست.
یعنی انسداد ایجاد بشه، ما تا 2 نگران فانکشن کلیه نیستیم.
بله. خب جناب آقای دکتر زینعلی، این خیلی ممنون هستیم از طرح این پرسش، خیلی نکته یاد گرفتیم در مورد این موضوع سنگ و خانم باردار. صحبت شما خیلی کمپکت بود، ولی بالاخره ما تلاش کردیم که نکات کلیدی رو ازش بگیریم. از اینکه این پرسش رو طرح کردید بی نهایت سپاسگزار هستیم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. و خدا نگهدار شما شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی سلامت. تا برنامه دیگر از سپهر دانش، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خداحافظ شما.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رفتی از دنیای خاموشم صدایت را گرفتم. قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم. در کجای جده شب راه تو از من جدا شد. در کجای قصه از من دست هایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو می دانم، بی تو می دانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدم. بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی
وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی با شما، لحظه هایی پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه‌های غذا سلامت زندگی برای شناخت گروه‌های غذایی مختلف ذیل هرم غذایی، شناخت ارتباط بیماری‌ها با تغذیه، سلامت و تغذیه و اینکه همه ما بدونیم که تغذیه از ارکان سلامت محسوب بشه. اما شناخت هر یک از مواد غذایی و اندازه مصرفش، خواصش، باید و نبایدهای مصرفش یکی از موضوعات پیشنهادی در این برنامه هست و امروز هم میخواییم درباره ارزش غذایی عناب مطالبی رو تقدیمتون کنیم. مهمان این برنامه آقای دکتر منصور رضایی هستن که دکترای تغذیه دارن و مدرس دانشگاه هستند. خب بریم سراغ عناب و ببینیم که آقای دکتر رضایی برای ما چه خواهند گفت. خیلی خوش آمدید اینجا دکتر رضایی بزرگوار، سلام به شما.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده، در خدمتتون هستم.
حتما همینطور خواهد بود. بفرمایید که اصولا عناب چقدر املاح داره، چقدر ویتامین داره و اصولا از نظر شما جایگاه تغذیه‌ایش چیه؟
نه، به حال میوه عناب تا حدی جز در واقع جز گیاهان داروی حساب میشه، گیاهان داروی در کنار مثل بالا بابونه، سنبلاتیف، استخادوس، ولی خب از این نظر که مواد قندی داره میاد تو هیته گروه میوه‌جات، چرا که ما وقتی صحبت از میوه میشه نه حرفی از چربی هست نه حرفی از پروتئین، وقتی اسم میوه میاد یعنی کربوهیدرات. هر یک واحد میوه، مثلا یه موز، یه پرتقال، یه نارنگی، یه هرچی میوه، یک واحد میوه انتظار داریم 15 گرم قند داشته باشه، معادل با 60 کالری انرژی داره، مقدار خیلی خیلی کمی چربی و پروتئین داره که اصلا به حساب نمیاد. بعد میریم سر فیبرش، بعد سر املاح، میریم املاح بسیار بالایی داره و آب فراوان. که حالا در مورد عناب برخلاف سایر میوه و سبزه میزان آبش کمه، شاید هم همین علت باشه که اصلا کسی چیزی بنام آب عناب نه، آب پرتقال، آب سیب، آب انار داریم، ولی برای عناب خودش استفاده میکنه، خوش میکنن، میزان آبش کم میشه و ماندگاریش به شدت میره بالا، ارزشش هم حفظ میشه. نگران نباشه که وقتی آبش گرفتن یا خوش شد چی میشه، نه، میزان آب کم میشه، ماندگاری میره بالا. چرا؟ همه بلدیم وقتی ما آب رو از باکتری ها بگیریم باکتری دیگه رشد نمیکنه، باکتری برای رشدش نیاز به آب فعال داره. وقتی شما یه ماده غذایی رو مثلا گوشت رو خشکش می‌کنی، میوه رو خشکش می‌کنی، سبزی رو خشکش می‌کنی، ماندگاری میره بالا، چرا که دیگه اون آب فعال در اختیار باکتری قرار نمیگیره، طول عمر ماده غذایی میره بالا. ولی هر چه غذاش حفظ میشه، به ویژه از نظر فیبر، از نظر املاح، مواد قندی پایداره، به جز برخی از موارد محدود مثل مواد آنتی اکسیدان، در این پروسه ممکن اندکی اکسید بشه، کم بشه، از بین نمیره، ولی بهش باعث میشه که در دسترس شما باشه. نگاه کنید، ما در علم تغذیه وقتی میخوام یک توصیه به کسی بکنیم، میگم آقا مثلا برو گوشت بخور، برو ورزش کن، برو چه میدونم غذای متنوع بخور. میگن هر توصیه‌ای میخوای بکنی سه شرط رو رعایت کن: دسترسی فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی. وقتی اون عناب تازه رو ما میایم خشکش میکنیم
در دسترس دیگه،
در دسترس هر بچه‌ای تو جیبش میبره تو مدرسه، عین اینو خشکش میش مصرف کنه، قابل دسترس میشه. ولی شما مثلا میخواد تخم مرغ در اختیار بچه بذاری سخته، میوه رو میخواد در اختیار بچه بذاری، پوست کندنش، بهداشتش، تمیزش، این همه بحث جای بحث داره. چرا مثلا تو مدرسه اینقدر تخم مرغ کمه؟ چرا مثلا تو مدرسه میوه کمه؟ همه میرن دنبال آب میوه صنعتی که هیچ ارزش غذایی نداره،
که راحت تر بتونن حملش بکنن.
چه دسترسی دیگه، چه دسترسی فیزیکی، دسترسی فرهنگی، دسترسی.
دوست فهمیدین خاصیت آنتی اکسیدانی داره؟
بله. نکنید ما در علم تغذیه چیزی بوده 27,000 یکی دو تا صد تا نه، ما 27,000 فیتو کمیکال داریم. فیتو کمیکال یعنی ماده آنتی اکسیدان شیمیایی که در غذای گیاهیه، رنگ زرد، قرمز، بنفش، آبی. حالا این میوه ها و سبزی ها هر کدومش، حالا میخواد طالبی باشه، هندونه باشه، خربوزه باشه، گوجه فرنگی باشه، خیار باشه، موز باشه، همین رنگ هایی که ما ببینیم در واقع خودش ماهیت آنتی اکسیدن و مانع از اکسیدن چی میشه؟ بافت ها و سلول ها و قشای سلول ها صنعتی میشه، درچه باعث به کاهش روند پیری میشه، کاهش روند بیماری میشه، کاهش روند اینفلامیشن میشه. چون که اساس اینفلامیشن یا التهاب قبلش چیه؟ استرس اکسیدیو. استرس اکسیدیو کی پیش میاد؟ وقتی من ماده اکسیدان تولید کردم، مواد آنتی اکسیدان نداشتم. مثل کی؟ مثل آدمی که ورزش میکنه، ورزش کرده بعد میره آب میخوره. بابا جان تو که ورزش کردی آب میخوری که فایده نداره، شما در هنگام ورزش تعریق داشتی، وقتی تعریق بشی آب و املا از دست دادی، مواد اکسیدان تولید کردی. حواستون باشه، عین سیگار کشیدن، ناگهان دارم مثال میگم، عین سیگار. کسی که ورزش حرفه‌ای میکنه بدنش داره اکسیدان تولید میکنه، درنچه نیاز به آنتی اکسیدان میره چی؟ بالا. یعنی ما همونطور که در سیگاری ها با مواد آنتی اکسیدان عوارض سیگار رو کم میکنیم، در یک فرد ورزشکار هم با مصرف مواد آنتی اکسیدان آبدار کمک میکنیم که اون عرقی که در هنگام ورزش از دست داده، آبی که دست داده، جبران بشه، وگرنه دچار خستگی و کوفتگی و شکستگی بافت ها میشه.
پس فهمیدید عناب خاصیت آنتی اکسیدانی داره،
مثل هر میوه دیگه. نکنه خاصش نکنه، عناب مثل هر میوه دیگه آنتی اکسیدان. حالا چرا من انقدر رو پس عناب توجه خواستم؟ چون اصلا نگا ما آب عناب نداریم، ما آب سیب داریم، آب پرتقال داریم که فیبرش هست. تمام مواد داخل خود عناب است، نگهداریش خیلی بالاست، نگهداریش نه که خشکه، نگهداریش بالاست. از طرفی در یک کشور کم آبی مثل ایران، هر چقدر برنج تولید کردن جز اشتباهات ماست، هندوانه تولید کردن جز اشتباهات، در یک کشور کم آبی مثل ما بدترین کار اینه که بیایم با لبخند تو رسانه بگیم که آقا ما هندونه، اینقدر هندونه صادر کردیم به کشورهای فلان. تو داری آب صادر میکنی. حالا عناب از اون درخت ها و از اون میوه هاییست که خوشبختانه با حداقل آب، با آب املاحدار رشد میکنه. در مناطق مثلا مثل خراسان جنوبی، در سمنان، در اون منطقه که اصلا امکان کشت خیلی از میوه ها و سبزی ها نیست، شما به راحتی میتونید عناب داشته باشید. شبیه عناب اگه بخوام بگم چه میوه، مثل سنجد. سنجد، عناب از اون میوه‌ای هستن که در مناطق خشک رشد میکنه با حداقل آب، اصطلاح میگن دیمیه دیگه، یعنی اصلا نیاز به آبیاری هم نداره.
محتوای املاح و ویتامینش به چه ترتیبه؟
به حال یقینا مطمئن باشید از نظر پتاسیم، منیزیمش فوق العاده است، فلوریدش بالاست، املاح خیلی خوبی داره، یعنی پتاسیم منیزیمی که ما برای سلامتی بهش نیاز داریم، سدیمش خوشبختانه کمه، ولی پتاسیم و منیزیمش بالاست، درچه در پیشگیری از بیماری‌های مزمن فوق العاده است. ولی اون چیزی که در بین مردم رایج به همه هم قبولش دارن، عجیب در گچ خون مؤثر، باعث پاکسازی عروق میشه و از اون مهمتر باعث پاکسازی کبد میشه.
منظورتون از پاکسازی چیه؟
ناکنید ما در بدنمون 4 تا فاضلاب داریم به نام ادرار، مدفوع، خلط، عرق. وقتی من میام در تغذیه کلم پلو میخورم، بله افتخارش مال شیرازی هست، شیرازی ها کلم پلو دارن، ولی من به عنوان کارشناس هستم میگم آقایی که داری کلم پلو میخوری، داخل کلم پلو سیر و پیاز و کلم داری، میاد مواد سیستین دار داره، این سیستم میره تو سیستم گلوتتون، پروکسیداز کبد و ریه شما رو پاک میکنه. اگر من بچه‌ای دارم که مدت ها دارم بهش استامینفن میدم تا تبشو بیارم پایین، مریضی هست که بیماری عفونی داره، بچه هست که ما داریم تو بچه ها، بنده خواهد مثلا بود هفته ها و ماه ها استامینفن بخوره، از نظر من کارشناس تغذیه استامینوفن یعنی مخرب کبد، مخرب ریه. حالا وقتی من میام مواد آنتی‌اکسیدانی میخورم که سیستئین داره، مثل سیر، پیاز، کلم، عناب، این ترکیبات،
یعنی کمک میکنه به سیستم تصفیه ایمون،
سیستم دفعی رو بالا میبره، دفع مواد
یعنی
سمی،
یعنی کمک کبد کلیه میشه،
احسن، باعث پاکسازی میشه. ببینید اونایی که مجبورن دارو بخورن، مثلا ما بچه‌ای داریم که دائما عین سالمندا دارن داروهای متنوع میخورن، بیماری تو کودکی درگیر شدن.
بله.
حالا این داروهایی که میخورن بسیارش دفع چی داره؟ کبدی و کلیوی داره. دفع خیلی از داروهایی که ما میخوریم دفع کبدی یا کلیوی داره. حالا شما به این واسطه میای چیکار میکنی به بچه‌ای که وقتی عناب میدی، به جای اینکه بهش چیپس و پفک در اختیارش بذاری، به جای اینکه بهش پاستیل بدی، میای به این بچه تو بخش اطفال در اختیارش عناب میذاری. به عنوان جایگزین. ببینید که خوشمزه از شیرینم هست، یعنی اگر ذائقه شون عادت کنه یقین میدونید که نسبت پاستیل ارجحه. شاید که چیه دارم میگم، بچه این باش دسترسی داشته باشه، یعنی باش مواجهه داشته باشه. نکنید یه بچه ایرانی با کله پاچه آشناست، همونطور که با مثل قورباغه که خیلی از کشورها باش آشنا هستن و ما باش بیگانه هستیم، از فرهنگ شرعی و عرفی و عقلی و علمی با قورباغه بیگانه هستین، ولی با کله پاچه آشنا هستین. در حالی که همین کله پاچه در خیلی از کشورها منفوره.
بله.
علاقه دارن. حالا همینطور عناب هم از اون میوه هاییست که میشه تو فصل مدارس در اختیار بچه‌ها گذاشت، عین نو خوشکیش میشه که پدر بزرگ مادر بزرگ ما با ما دیدن و ما میخوردیم. حالا عناب هم میتونه به عنوان یک جایگزین خوب تو جیب بچه‌ها باشه، در اختیارشون گذاشته بشه، به عنوان ماده غذایی که برای کل بدن مفیده، نه فقط کبد، نه فقط کلیه، اونم تو این هوای آلوده فصل پاییز که فصل مدارس هم هست، بچه میتونه به این وسیله بسیاری از سموم رو از بدن خودش به راحتی به کمک عناب خارج کنه.
بسیار سپاسگزارم. شما شنونده عزیز برنامه غذا سلامت زندگی رو میشنوید از رادیو سلامت و موضوع ما هم انتخاب این برنامه ما عناب هست. اما بریم بخش گزارشی برنامه رو بشنویم که آقای عفیفی برامون تهیه کردن.
با نام و یاد خدا، همراهان خوب و همیشگی برنامه غذا سلامت زندگی، سلام، نیمروز شما بخیر و شادکامی. دوستان عزیز شنونده، موضوع برنامه امروز ما در ارتباط با عناب هستش. دوست عزیز سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر، سلام بر شما و کلیه شنوندگان عزیز و محترم.
دوست عزیز، شما تا چه میزان از میوه عناب در برنامه غذایتون استفاده میکنید؟
خدمتتون عرض کنم، من بعد از اینکه دخترم صورتش جوش میزد مراجعه کردیم به دکتری که در پل رومی مستقر بودن. تجویز پزشکی این بود که یکی از چیزایی که به درد میخوره برای تسویه خون و از بین بردن جوش صورت این که بود عناب را با زرشک حالت بزنیم یک 24 ساعت در آب بمونه و آب اونو مصرف کنه. وقتی دخترم این کارو کرد دیدم خیلی تاثیر خوبی گذاشته، جوشای صورتش از بین رفت. بعد از اونم من به واسطه خودم که خب منطقه بودیم، مشکلات خاصی که داشتیم، این برنامه رو در سیستم غذایی خودم گذاشتم، یعنی به این صورت که تقریبا هر هفته دو مشت عناب و در یک لیتر نیم آب میذارم به اون 24 ساعت، بعد تسویهش میکنم و به صورت روزانه حداقل روزی یک لیوان میخورم که تأثیر گذاشت این بوده که خودم حس میکردم، چون به واسطه قبلا چاق بودم، کبد چربم از بین رفته، یعنی حتی من دکتر که رفتم از اون گریدی بود خیلی اومده پایین تر و هم واسه پوستم خوب بوده هم واسه کبدم.
خیلی متشکر و ممنون. به کبد چرب اشاره کردید که با استفاده از ماده غذایی عناب یه مقداری گرید کبد چربتون پایین تر اومده. آیا نکات تغذیه دیگه هم رعایت کردین یا صرفا با مصرف عناب این اتفاق براتون افتاد؟
خدمتتون عرض کنم که من همه چیز رو رعایت کردم، یعنی اولین کاری که کردم خوراک رو کم کردم، گوشت قرمز رو کم کردم، سعی بر این شد که حداقل در روز یک ساعت حداقل راهپیمایی بکنم. تمام اینها به واسطه که به قول عناب به عنوان قسمت کمکی، همه اینا مزید بر این نشون شد که هم لاغر شدم هم پوست صورتم خیلی بهتر شدش.
از شما تشکر میکنم. حتما کارشناس محترم برنامه داخل استودیو نکات تکمیلی رو خواهند گفت. با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدار شما.
خب مشتاقانه ببینیم که آقای دکتر رضایی نظرشون چی هست. حالا چقدر به دنبال همون گفت صحبتی که خودتون داشتین آقای دکتر، فرمودین که نقش پاکسازی و میتونه کمک بکنه به عمل کرده تصفیه یک کبد کلیه، به خصوص کبد میتونه به کبد چرب کمک کنه. انا
دقیقا بله، ما نکنیم، ولی فقط یاد اون باشه، نه فقط کبد چرب، نه فقط چاقی، نه فقط دیابت، نه فقط سرطان، هر مشکلی که برای سلامتی ما پیش میاد یادمون باشه به یک علت اون بیماری نیومده، کبد چربمون، چاقیمون.